هستید، همه ما موفق باشیم با همدیگه تلاش بکنیم برای ساختن و رسیدن به یک زندگی عالی که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی و تراز انسان منتظر هست انشاءالله. زندگی مرضی رضای خداونده که بر مبنای فضائل اخلاقی ساخته شده باشه. و استاد محمد حسن الهی در این برنامه ها به ما کمک میکنن تا برسیم به این زندگی انشاءالله. تو چند برنامه گذشته بحثی که با هم دیگه داشتیم در خصوص مطالب اخلاقی محاسبه نفس بود. ماحصل آنچه که تو چند برنامه گفتیم، ماحصلش این شد که نفس ما یک سگ وحشی هستش که اگر او رو مراقبت بکنیم، تربیتش بکنیم، رامش بکنیم، به قول استاد میشود گوسفندی که رامه و مفیده و به درد میخوره. اما اگر خدایی نکرده او رو رهاش بکنیم، تربیتش نکنیم و با محاسبه نفس به او مهار نزنیم، تبدیل به گرگ درنده‌ای میشه که ایمان ما و زندگی ما رو از بین میبره. همه ما باید تلاش بکنیم تو مسیری قرار بگیریم که نفسمون ما رو تبدیل بکنه به یک انسان مطیع امر مولا، انسانی که اولویت زندگیش اطاعت امر باشه، اطاعت امر خدای تبارک و تعالی و اطاعت امر اهل بیت علیهم السلام انشاءالله. ما دنبال این هستیم که با محاسبه نفس برسیم به این ویژگی که نفسمون انشاءالله نفس رام و مطیع بشه. اما این نفس چقدر قابلیت داره؟ مگه این نفس چیه که این همه قابلیت داره؟ هم میتونه تبدیل به یک گرگ بشه، هم میتونه تبدیل به یک درنده ای بشه، هم میتونه تبدیل به یک موجود رام و آرامی بشه. چه ویژگی داره؟ به قول دوستان چی درش نهفته است؟ چه آلیاژی داره که انقدر تغییر و تحول میپذیره؟ میخوایم این انشاءالله امروز از استاد الهی بپرسیم. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم.
حاجی خیلی متشکرم، ما در خدمت شما هستیم، مثل همیشه از محضرتون استفاده میکنیم. این نفسی که شما با آوردی مثل یه همچین حالت یه گل کوزگری هستش که توی اون چرخ میچرخوننش و هر شکلی ازش در میاره.
بله.
این گل نفس چیه که انقدر بله. میتونه به یک حالتی برسه، به گرگ برسه، میتونه به یک حالتی به گوسفند بشه؟ این چیه بالاخره؟ به ما بگید یه خورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی دقیقه این سوال. ببینید امیرالمومنین این رو جواب میده. حضرت میفرمایند که این نفس مثل یک منافقه. شما یه منافق رو تو وجودت نگه داشتی، چاپلوسی میکنه، چاپلوسیش هم با شما یه جوریه. حضرت میفرمایند مثل یه رفیق سازگار، همراه، دلسوز خودشو نشون میده. مثلا شما فرض کنید یه نفر اومده کنار شما نشسته، داره شما رانندگی میکنه، خودشو خیلی دلسوز نشون میده، رفیق نشون میده، ولی حرفایی که میزنه به شما میگه آقا تون برو، پلیسو ولش کن، دوربین حالا کن، من خیلی از این خاموشه. در این حالم یه جوری حالی شما داره میکنه که من همه این رو از رو رفاقت دارم میکنم،
دوست دارم، دارم.
دوست دارم. ببینید آقا بیا بریم فلان کار، خیلی آسون میتونی یه شبه فلان کارو حل کنی، برسی به اونجا که باید برسی. همینجوری میبرن دیگه. یه آدم خام. این آدرسایی که این آقا داره بیرون میده میخواد منو گول بزنه، این آدم یه شخصیتی مثل خودش رو تو وجود من سراغ داره به نام نفس. برای همین میدونه تأثیر داره حرفش. ببینی کسی نمیتونه شما رو گول بزنه با عقل شما، لذا با عقلت صحبت نمیکنه، با نفست صحبت میکنه که میتونه عقلت هم مهار کنه. مثلا دارم میگم خیلی سادش، ببینید من حالت بلند پروازی دارم، قانع نیستم، قبوله
بله،
عاقلم هستم برای خودم،
درست
من خودم عاقلم هستم، احتیاطم دارم، مواظبتم دارم، خیلی خطاها رو نمی کنم، نه، ولی بلند پروازی هم دارم. این آدم حرفایی که داره میزنه مخاطبش همون نفس بلند پرواز منه، لذا من عاقل یه چیزی به نام نفس بلند پرواز دارم، همه حرفای این داره تایید میشه، لذا همراهش میشه. عقل منم میاد در خدمت این بلند پروازی. ببین این خانم عجوله، نفسش عجوله، درسته؟
بله.
خب حالا با شوهرش دعوا میکنه به خاطر همین، چرا کندی، چرا شما سستی، بابا تو عجولی، اون سستی اون سر جای بره، تو هم عجولی. یه چیزی به ذهنش میاد همونو میکنه حربه، دعوا را میفته تو خونه. این دعوای مال کیه؟ مال نفس عجوله. حالا همین خانم مگه عجول نیست؟ همین خانم الان با باباش همچی معامله ای نمی کنه که با شوهرش میکنه، چون اون باباشه. یعنی میدونه به نفس نمیده، میدونه به عقل میده. همین خانم با بچهش خوب تا میکنه،
بله،
که اذیتش. خب همین کار با شوهرت بکن، نمیکنه. اون نفسه مستمسک میده دستش، روشو کم کن، بنشونی سرشو. اگه الان میخو نکوبی
دیگه باختی،
میخیام به کار نیست. چی رو داری میگی؟ توهمه. چرا داری اینجوری فکر میکنی؟ زندگی رو داره به هم میزنه، ترک میزنه زندگی رو، شکاف ایجاد میکنه توش، هیچی هم گیرش نمیاد. پس اون حضرت میفرمان که یه نفس منافق چاپلوسه یه جوری داره خودش نشون میده، دوست سازگار و دلسوزه، ولی همین که فریب دادا کارش تموم شد، تسلط پیدا کرد، میشه مثل دشمن نفسه، میشه نفس اماره، هی این وجود رو با خودش میبره این ور اون ور. الان فرض کنید یه چاقو پیدا کرده، یه دوتا فیلم هم دیده، آرتیست شده، داره ادای فلان در میاره، میاد رجزخونی میکنه، آها فلان بهمان، 10 نفرم جاهل رو به نام نوچه دور خودش جمع میکنه، باور میکنه که راهزنه، باور میکنه که بزرگ محله است. مثلا گاهی یه مثلا سیبیل آدم گول میزنه.
آره بعضی هم سیبیله،
سیبیل آدم گول میزنه،
فکر من بزرگ شدن.
بابا این سیبیله که نه شجاعت میده نه جرأت میده، سیبیله.
بله جو به بعضی جرأت رو میده بابا.
نه اون جرأت نه، حماقته. جرأت اینه که شما جرأت پیدا کنی یه 10 نفر سرپرستی کنی، اینکه شما بیه دوتا شیشه رو بزنی خود کنی یا منم و سنم و اینا رو 10 نفر ازت بترسن، این یعنی چیکار کردی تو؟ خب حالا یه سگم بیاد یه دفعه هجوم بیاره دوتا وقوق کنه، همینا میترسن. خب حالا به سگم مدال میدن یا میگن خیلی لوتیه؟ نمیگن. اینه که خب مسلط میشه. میگه امیرالمومنین چقدر دقیق داره نفس رو توضیح میده. وقتی مسلط شد یه چیزی به نام خودخواهی براش میاره، دیگه فکر میکنه کسی، قلدری براش میاره. خب یعنی روش اینجوری جا میفته، یعنی قلدری رو میپذیره، چند نفرم از رو حساب میبرن، میشه قلدر. آیه عطابه که من به شما عرض کنم، فرق نظام شاه و نظام جمهوری اسلامی اینه، قلدر توی محله یه محله رو میترسوند، یه پاسبان که الان ما میگیم نیروی انتظامی، یه پاسبان میومد 40 میوه فروش رو تلکه میکرد. من اسمشو نمیارم توی، چون بچه های خوبی هن، آبروشو حفظ میکنم. تو نظام آباد میومد 40 میوه فروش، ما بچه بودیم، تلکه میکرد. یعنی این صبح که میومد یه نایلون اون که سیب میفروخ سیب میذاش کنار براش، اون که موز میفروخ موز میذاش. چرا میترسن؟ یه نفر. الان شما توی مملکت ما رو به روی رئیس جمهور با میسته، یه پیر زن داده بیداد میکنه. این افتخار نظام ماست. اون موقع یه پاسبان، این قدرت نظامه. شب رجزخانی میکنه، صبح میگیرنش، میاد صندوق امانات رو اینجوری میدوزن، اینجوری میگیرنش.
الحمدلله.
خب این خیلی مهمه. این یعنی تو مملکت ما نمیذارن نفس نفسانیت پیدا کنه، پوزش رو به خاک میمالن. حضرت برای خودخواهی قلدری میاد، حالا این دیگه فرمان میده، فرماندهش این میشه. بابا حاج قاسم اگه فرمانده نبود، با یه سرباز میشست قضا میخورد. اصلا شاهنشاهی این بود که این آقای که درجه داره نسبت به سرباز مثل شاه بود. الان هم شاید تو بعض جا اینجوری باشه ها، اینو ما باید بشکنیم. یه آقای اومده بود ملاقه رو برداشته بود تو دیگه آبگوشت شب جمعه گوشت هی برمیداشت، دستشو شکوندیم. آقا چی داری فکر میکنی؟ چه کاره فکر میکنی توی محل اجازه داری ملاقه رو برداری؟ اون جنبه طاغوتی تو کله بعضی هنوز
هست.
باید بشکنی. و این تو نظام ولایت فقیه میشکنه. برای همین شاه کم آورده، آمریکا کم آورده، این پس مانده هم کم آورده دیگه. بله. یه شعبون بیمخ، ببینید شما مصدق کنار زد، یه شعبون مخ. این دلیل این استش که آدم های بی سر و پا میدونداری میکردن. الان چرا هی صحبت از قانون قانونه؟ چون اگه قانون اومد وسط، نفس میره کنار، حق به حقدار میرسه. اگه همین مقدار قانون رعایت نشه، به کسی چیزی نمیرسه. پس حضرت میفرماین این حالت پیدا میکنه، شخص رو به جایی میرسونه به هلاکت. پس ببینید اون چیزی که شما پرسیدی از خصوصیات نفس، تتملق و تملق المنافق، تتصنع و بشیمت صدیق الموافق. با اینکه منافق نفس منافقه، میخواد سر به تن تو نباشه، ولی به یه حالت مؤمن دلسوز خودشو
جا میذاره.
نفس تو بشناس، با نفس کنار نیا. علی با نفس کنار نیومد، علی شد.
این نفاق نفس درش اثر نکرد.
بله. یا ایتها النفس المطمئنه، اون نفس رفت کنار دیگه، مثلا هیچ کاری شد.
اهل بیت هم همین نفس رو داشتن.
بله. اگه نمی داشتن خب درجه ای نبود که. چرا از ده امیر صورت شمی و رو تنور، حرارت تنور؟
یه برای تربیت نفس.
آه. بابا یوسف داره ما عبر اون جنس همه اینا یه جوره. یعنی وقتی ما داره میگیم معصوم، رجب ائمه و انبیا همین داره،
یعنی اسمتشون اکتسابیه دیگه.
نه اکتسابی به معنا خدا میده بهشون منصبه، ولی بر اساس لیاقت، استعداد، وجوده. حالا ما تو خونمونا میبین این مؤدب تر از منه.
خب این استعداد کجا آمده؟
استعداد از این استش که امتحانی رو من، اونی که خالق منه، امتحان میکنه. امتحانی که من میدم با شما متفاوت میشه.
درست.
به شما یه درجه میده، به من یه درجه میده. ببینید الان مثلا دارم میگم سیمان رو میخوان، آلیاژ سیمان رو مستحکم امتحان میکنن دیگه، تحت فشار قرار
میده. بله.
مثلا یه ماشین رو توی صحنه تصادف قرار میدن ببینن خب
مقاومتش.
آها، این میشه بنز، این میشه پراید. یعنی
درسته.
خب امتحانش کردن دیگه، این مثل قوطی کبریت مچاله شد، ایربگش هم کار نکرد. خب حالا دیگه شما نمیتونی داده بیداد کنی که، نمیتونی داده، اینجا داده بیدادی نیست.
درست.
اینجا علمه. تو خیلی از ما مثلا کشورمون باید تو همین سمت بره که نفوس طغیان نکنند. ببین وقتی الانسان لیتقا، الانسان لیتقا ان رآه استغنا نفس، من الهی الان اینجا یه احساسی بهم دست بده که مثلا من حرفام فلان بهمان، طغیانم شروع میشه. البته دارم طغیانا، ولی اون طغیانه چرت و پرت میگم. یه بلنگو دستش شرور میگه، جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه. آه بچه تو چی الان حساب میشی؟ ببین چه طوفانها جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته. فتنه 88 تو هر کشوری بود شخم زده. کودتا چیه؟ 100 تا کودتا بود. خب الان چی میخوای بگی تو؟ این نفسش داره اینجوری میگه. خدا هم چون میخواد این نفس رو تربیت کنه و امام زمان رو بیاره، تربیت این نفس اینجوریه. ببین مردم توی فقر و غنا تربیت میشن، نه تو فقر مطلق نه تو غنای مطلق. ببین یه دوره وضع مردم خوب میشه، یه دوره دوباره خراب میشه. یه دوره بود مردم ماشین خریدن، یکی دو تا زمین خریدن، وضع خوب شد تو ریاست جمهوری تو 8 سال. بعد از اون هی فروختن. اگه همش اونجوری بود میشه طغیان. دست جمعی از اتوبوس می اومده بودن تو کنار خیابون لودگی میکردن، با هم میرقصیدن چون مست شده بودن. تو عروسی های آنچنانی، یه دفعه کرونا اومد، عروسی های آنچنانی تعطیل شد. کرونا نفس رو تربیت کرد. کرونا همه سرا رو برد پایین دیگه. اون منم منم ها، بابا باباشش ندیده بود 2 سال، تو کرونا فهمید که باید به باباشم سر بزنه. داداشش رو ندیده بود روی اون سرمستی. سفرهای خارجی قطع شد، رستورانهای آنچنانی، اون رفت آمدهای لاکچری به هم خورد. دل نبا این زندگی خودش قشنگه. آدم امنیت داشته باشه، سالم بمونه، مریض نباشه، سرفه نکنه، ویروس نداشته باشه، یه نون سبزی هم بخوره غنیمت.
الحمدلله داره،
الحمدلله داره. پس ببینید نفس، من به عزیزان شنونده میگم این آخرین کلام منو زیادی گوش بدن، هر چیزی تو رو داره تربیتت میکنه به سمت صفا میبره، سرتو میاره پایین، چیز خوبیه. هر چیزی به تو طغیان میده، اگه پول تواضع بهت میده خوبه.
این شد یه اصل دیگه.
اصل پول اگه به تو سر کشیده جلو بابات وایستادی، پول نیست، زهر ماره. غذایی که تو رو برد بیمارستان مسمومت کرد، غذا نیست. اگه یه غذای ساده خوردی دیدی حالت هم خوبه، میتونی کارات هم انجام بدی. این غذای خود، چرا ما ملاکاتمون رو عوض کردیم؟ من اگر با بضاعت کم یه خانواده خوش داشته باشم، با هم بگو بخند داشته باشیم، بهتره. آقا پولدار اول توی کشور ما بود، من باش صحبت کردم، گفتم چرا نون سنگک سوخته میخوری؟ گفت به خاطر بیماریام. دکترها به من گفتن فقط غذا همینه، قند داشت و چی داشت و چی داشت. گفتم این چه زندگیه؟ گفت آی الهی، شما از زندگی من چیزی نمیدونی، فقط 2 کلمه بهت بگم. من عمده آهن رو تو بخش خصوصی من وارد میکنم، درآمدش مال منه. اون موقع داشت میگفت، ولی من زن ندارم، زنم مال من نیست، دخترام مال من نیستند، زندگی مال من نیست. بعد به من اینو گفت، آی الهی من الان دوست دارم خدا همه اینا رو از من بگیره، من برگردن به اون زمانی که مامانم تو اون روستا از تنور نون در می آورد به من میداد میخوردم، من الان دوست دارم اون زندگی داشته باشم. این زندگی رو نمیخوام، آرزوی اون زندگی رو داره که یه نفر باشه حرفش رو گوش کنه. خب این الان شما همینجوری به یه آدم معمولی بگی میپذیره تا یه اتفاق براش بیفته.
خیلی متشکرم. ما تو انتهای برنامه رسیدیم به این که این همه تأکید میکنیم نسبت به تربیت نفس، این که این همه تأکید میکنیم برای محاسبه نفس تا بتونیم نفسمون رو مهار بزنیم و تربیتش بکنیم. این لزومش به خاطر اینه که نفس من طغیان نکنه، مقابل طغیانگری نفس رو بگیرم. چرا این همه تأکید میکنیم؟ چه ویژگی نفس داره که این همه تأکید میشه، لزوم محاسبه بیان میشه، لزوم تربیت نفس بیان میشه؟ بخاطر اینکه به فرمایش حضرت امیر علیه السلام، نفس مثل یک منافقی میمونه که با چاپلوسی و فریبکاری و ریاکاری انسان رو فریب میده و بعد از اینکه موفق میشه و به نیت خودش میرسه میشه بدترین دشمن انسان. بعد باعث میشه که انسان دوچار خودخواهی بشه، برای انسان خودخواهی میاره که ثمره این خودخواهی میشه فرماندهی نفس و فرماندهی نفس نتیجهش میشه طغیان و سرکشی در مقابل خدای تبارک و تعالی. و قطعا هر کسی که در مسیر طغیان قدم برداره سرانجامی جز هلاکت و نابودی نداره. مراقب باشیم، نفس من رو میتونه به هلاکت برسونه، منتها نه به این منوال که خیلی راحت بیاد به من بگه آقا اینجا در رست تو داخلش میفتی. نه، با چابلوسی، با تملق، با ریاکاری اون چیزی که به ضرر من هست رو به عنوان یک مفید فایده برای من معرفی میکنه و خدا روز نهاری که من بخوام به نفسم گوش بکنم. مراقب باشیم، لزوم به محاسبه نفس، لزوم تربیت نفس به خاطر اینه که من طغیانگر نباشم در محضر خدای تبارک و تعالی. انشاءالله همه ما از طغیان به دور باشیم و بتونیم به نفس خودمون مهار خوبی بزنیم. از اینکه همراه ما بودید تو این برنامه هم از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس.
فضائل و رذایل اخلاقی موضوع نکته هایی بود که از زبان حجت الاسلام و المسلمین الهی در برنامه گنج سعادت شنیدیم. برنامه خودمون رو ادامه میدیم از پخش شبکه رادیوی معارف در عصر دوشنبه ششم تیر ماه با منشور امیر و نکته هایی که از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی میشنویم در بررسی نامه های حضرت امیر علیه السلام.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای علی اعلا. از نور نبی واقف این راه شدیم و از مهر علی عارف الله شدیم. چون پیروی نبی و آلش کردیم، ز اسرار حقایق همه آگاه شدیم. رهپویان مسیر ولایت، دوستان نهج البلاغه، سلام. سلامی سبز به تراوت ولایت علوی تقدیم به شما. از اینکه پنجره دلتان را رو به رادیو معارف و برنامه منشور امیر گشوده اید سپاسگزاریم. با این برنامه که به شرح نامه 22 کتاب نهج البلاغه اختصاص دارد همراه باشید.
تاج کرم نای آدم عالی اعلی علیست، آن که نامش برده شد در علم الاسما علیست. میبرد زنگار دل را خطبه حمام او، عصبه ایمان و عشق و دانش و تقوا علیست.
نامه 22 کتاب نهج البلاغه نامه ای از حضرت علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس است. این نامه 5 سطر بیشتر نیست، اما عبدالله درباره آن میگوید: پس از کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله از هیچ گفته‌ای مانند این کلام سود نبردم. دوستان، برای آشنایی با این کلام نغز سخنان استاد جواد محدثی را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز نامه 22 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. نامه‌ای که حضرت امیر علیه السلام خطاب به عبدالله ابن عباس داشتند، مضمونی پندامیز و دارای حکمت ارزشمندی هست و نظر ابن عباس همچنان که در اول همین نامه ذکر شده این هست که میگوید: من بعد از کلام رسول خدا هرگز بهره‌ای بیش از آنچه که از این کلام منتفع و بهره‌مند شدم تا به حال نبوده. یعنی خود ابن عباس هم در ارزشمندی موعظه‌ای که حضرت در این کلام بیان کرده بهش اعتراف میکنه. مضمون اخلاقی و موعظه‌ای داره در اینکه انسان بیجا نسبت به آنچه که از دست میده غصه نخوره و آنچه که به دست میاره خیلی شادی نکنه، چون که این مرحله و این دنیا گذراست و ملاک آخرت و امور آخرتی تعیین کننده است. می‌فرماید که اما بعد، فإن المرء قد يسره درك ما لم يكن ليفوته و يسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. بعد از حمد و ثنای الهی می‌فرماید انسان این چنین هست، یعنی خصلت آدمیزاد معمولا این شکلی هست که گاهی او رو خوشحال میکنه رسیدن به چیزی که مقدر نبوده که ازش فوت بشه، و گاهی هم فوت چیزی و از دست دادن چیزی که بنا و قرار نبوده که او بهش برسه او رو ناراحت میکنه. یعنی انسان گاهی به چیزی میرسه که بنا نبوده که بهش برسه و گاهی چیزی رو از دست میده که بنا نبوده بهش برسه. این قصه ها و شادی ها اگر مبنای ارزشی نداشته باشه خیلی قابل دفاع نیست. مفهوم زهد که در تعالیم اسلام هست و اینکه انسان خیلی وابسته به این داشته ها نباشه و قصه هم نسبت اون چی که از دست میده نخوره، در آیه 23 سوره حدید به این شکل مطرح شده: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نسبت به اون چی که از دست شما میره و فوت میشه ناراحت نشید و قصه نخورید، و نسبت به اون چی که خدا به شما عطا میکنه و به دستتون میرسه خیلی شادمان نشید. در روایات متعددی هست که فرمودن پیشوایان ما تفسیر زهد در این دو کلمه از خدای متعال قرار داده. کسی که این خصلت رو و روحیه رو داشته باشه واقعا زاهده، یعنی اگر چیزی از مسائل دنیایی به دستش میاد خیلی شاد نشه و اگر چیزی از دستش میره خیلی قصه نخوره، چون همه مسائل دنیا اعتباری است. خود دنیا موقت، عمر انسان محدوده، از این مرحله باید بگذره به مرحله ماندگارتر و آخرت برسه. آخرت هست که تعیین کننده است انسان.